کلام در فرمایش حضرت سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود و افشاء العارفه و ستر العائبه و حسن سیره. یکی از مهمترین جهاتی که توصیه شده است در روایات مختلف به بیانات مختلف نسبت به مؤمن، نسبت به مسلمان، حسن سیره هست و این یکی از سرمایه های بسیار عظیم است که اولیاء دین این سرمایه رو واجد بودند و بالاترین تأثیر رو با این سرمایه در مردم عصر خودشون گذاشتن و بعد هم تأثیر گذار بودند. حسن سیره، سیره که اصطلاحاً میگیم همه جهات زندگی رو شامل میشه، چه زندگی شخصی و چه زندگی بیرونی و اجتماعی. یعنی وقتی میگیم سیره نبی، سیره رو که میخوایم معنا بکنیم یعنی اون رفتاری که از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه سر میزد. این رفتار شامل می شود رفتار در خانه را، در مسجد را، در اجتماع را، در جنگ را، در صلح را. تمام اینها مجموعه این رفتار سیره و روش نام گذاشته می شه. حسن سیره همون حسن روش است که مؤمن، امام سجاد می فرماید همونطور که دارای این خصوصیات هست که افشاء عارفه میکنه، خوبی های دیگران رو به زبان میاره، اظهار میکنه و بدی های دیگران را میپوشاند، حسن سیره هم داره. خب حسن سیره ما از خود رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه چه در روزگار مکهشون و چه در روزگار مدینه شد و بعد در ائمه معصومین، در وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، در وجود مقدس سید الشهدا، خب همه اینا داریم میبینیم. یعنی این روایات ما بیش از اندازه دلالت داره بر این معنا و حاکی هست، این قابل نفی نیست. بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، اصلا بعثت برای این بوده است که مکارم اخلاق رو زنده کنیم و یاد بدیم و نشان بدیم. و این حدیث هم حدیث مسنده و حدیث صحیحه، یعنی بعضی حالا شبهاتی در این حدیث مطرح میکنن، اینجور نیست، حدیث صحیحه. حالا این حدیث رو انکار کردیم، فبما رحمت من الله لنت لهم بلو كنت فظا غليظ القلب لانقلبوا من حولك. این آیه قرآن هم که نمیشه حذفش کرد، که این حدیث رو ما به اصطلاح نفی کردیم، آیه قرآن سر جاشه. پیغمبر اکرم اخلاق نرم، رفتار حسن با تمام افراد داشت، حتی با اون کسانی که در مکه آزار و اذیتش میکردن، حتی اون کسانی که بهش سنگ میزدند. این ما در جهات مختلف این رفتار رو از پیغمبر میبینیم، یعنی با کسانی که باش معارض بودند نرم بود، نه با اون کسانی که باش رفیق بودن. پیغمبر دوران قبل از 40 سالگی خودش که بین مردم مکه زندگی میکرده، خب اون رفتارش بوده، امین لقب گرفته بود، امانتدار مردم بود. حالا امانت در سر مردم بوده، امانت در اموال مردم بوده، یک رفتاری داشت که ما شاهدش رو میبینیم در یوم الدار. وقتی و انذر عشیرتک الاقربین خطاب آمد و حضرت قوم و خیشاش رو ابتدا جمع کرد، یک سوالی ابتدا حضرت مطرح فرمودن، خب دعوتی کرد هاری بهشون بده و بعد دعوتش رو اظهار بکنه، که در همونجا هم یکی از ادله خلافت بلافصل امیرالمؤمنین همین حدیث یوم الدار دیگه. حدیث یوم الدار ابتدای دعوت پیغمبره، هنوز آغاز نکرده دعوت علنیش رو. در اونجا سوال میکند رسول اکرم از این قوم و خیشای خودش و کسانی که دعوت کرده که من در نظر شما چگونه هستم، چگونه آدمی هستم، منو چجور میشناسید؟ و جوابی که اونها به پیغمبر دادن، گفتن تو از نظر ما انقدر دارای به اصطلاح وسوخ هستی، انقدر به اطمینان داریم که اگر بگی پشت کوه ابو قبیس که در مکه قدیم به اصطلاح این سمت ابو قبیس مکه واقع شده بوده، الان ابو قبیس وسط مکه واقع شده، اگر به ما بگی در پشت کوه ابو قبیس دشمن آمده و میخواد حمله کنه به مکه، ما باور میکنیم فقط با خبر دادن تو. خب این با این خبر دادن تو یه همچین امر مهمی پیداست که اعتماد و اطمینان بالایی به پیغمبر داشتن و این نبود جز در اثر حسن سیره‌ای که پیغمبر در میان اینها داشت و این قبل از آن است که اعلام دعوت بکنه و بعد که اعلام دعوت کرد. خب ما می‌بینیم کسانی که ابتداءً به پیغمبر ایمان آوردن گردن کلفتای مکه نبودند، ثروتمندای مکه نبودند، کسانی بودند که یا برده بودند یا جوانها بودند، این تیپا بودند. اصحاب اولی پیغمبر که سراغش آمدن ایمان آوردن از این تیپ بودند. خب حساب کنید خود پیغمبر از قریشه، قریش اینا از اشراف عرب هستند دیگه و بعدم اصلا به قول معروف برای خودشون و قرشی بودن خودشون موضوعیت قائل بودن، یعنی بقیه مردم رو اصلا آدم حساب نمی کردن. پیغمبر از قریشه، شریفه به اصطلاح نسلش و قبیلش. اون کسانی که برده هستن از این طرف و اون طرف جمعشون کردن آوردن مکه، عمار، یاسر، یاسر امثال اینها، خب اینا از نظر شرافت قبیله ای اون هم در اون محاسبه‌ای که اون روز جاهلیت عرب داشت خب مقابل پیغمبر به حساب نمی آمدن. این پیغمبر با اینا چه می کرد که جذب شدند؟ این آدمی که از اون طبقه بالا بود، بالای اجتماعی در اجتماع طبقاتی مکه، این پیغمبر چکار می کرد که این برده ها رو جذب می کرد و جلب می کرد؟ که حتی یاسر زیر شکنجه های کذایی اربابای خودش حاضر نبود ازش دست برداره. خب آخه برده به قول معروف زر خریده، میخریدن میآوردن کار ازش بکشن، اطاعت باید بکنه، عبده دیگه. کاش عبودیت خدا رو هم ما از اونها یاد میگرفتیم، از اون عبیدی که اون زمان بودن، عبده. این عبد نونش میخواد برسه، کارشو انجام بده، همین که کتک دخوره ارزم بزرگتون که اخم و تخم نشنوه این راضیه. اما این به کجا میرسه کار این عبد که سنگ داغ رو سینش بگذارن، سنگ سنگین رو سینش بگذارن در اون تابستانهای داغ عربستان در کوهستان و روی سنگها و بهش بگن از محمد دست بردار و این دائم بگه احد احد؟ این چجور میشه؟ این حسن سیره پیغمبره، حسن سیره پیغمبره که این افراد رو میتوانه اینجور جذب بکنه. پیغمبر سیاست مدار نبود، غیر از لنینه. پیغمبر با لنین متفاوته، با استالین متفاوته، با استول اتمم مکارم الاخلاق، این روش رو میخواد زنده بکنه. ولذا پیغمبر نفوذ کرد در دلها، نفوذ کرد در جوانها، نفوذ کرد. خب ما الان عرضم بزرگتون که اینجور هست، مخصوصا ما حوزه‌ایه این مشکلی ما داریم، هرچی ما بیشتر ملا میشیم فاصلمون با مردم بیشتر میشه، چون مردم ملا نیستن دیگه، حرفامون رو نمیفهمن. خلاصش اون وادی که بنده ممکنه سیر بکنم و میفهمم، مردم تو وادی خودشون هستن، زندگی روزمره خودشون. عرضم بزرگتون که اون آقا رفته بود مسئله بپرسه، این آقا هم جواب داد لا یجوز یا امثال اینا، کلی با اصطلاح جواب میداد، او سوالشو تکرار میکرد، او خیال میکرد آقا داره ذکر میگه، این مسئله شو بعد بهش فهموند، این عوامه، این بعدش فهموند، این صحبت ارزم بود اصطلاحات اصولی و نمیدونم اون عناوین فقهی اینجا باش نیست. ما فاصلمون رو مردم بیشتر بشه. هنر این که یه آدمی که فاصلش با مردم زیاده انقدر این خودش رو پایین بیاره، تواضع داشته باشه که در کنار مردم جوری باشد که این مردم او را یکی از خودشون به حساب بیارن. این مکرر اتفاق افتاده در مدینه، خب خیلی علنی بود، بیشتر بوده که شخص گفت آمدم مسجد پیغمبر، محضر پیغمبر، عده‌ای نشسته بودن، 30-40 نفر نشسته بودن، توی اونها پیغمبر رو من نشناختم. ببینید طرز نشستن، کیفیت نشستن جوری بود که من نفهمیدم کدام اینها پیغمبره. سوال کردم این پیغمبر که میگن اومده کدوماتونید؟ کدوماتونید؟ این هنره، این هنره، این حسن سیره است، این حسن سیره است. ما نمیخوایم بگیم اون یهودی که خاکستر میریخ رو سر پیغمبر همه روزه، عرضم به حضورتون که خب این در مکه نبوده، در مدینه بوده ظاهرا. این حالا من آقایون دقت بکنید، چون در مکه ما یهودی ساکن نداشتیم، یهودی ساکن در مدینه است. حالا این چجور در مدینه این روزمره اینجور اظهار عناد کردن؟ یعنی مدینه جایی بوده که پیغمبر راحت میتونست از خودش دفاع کنه، غیر مکه است. مکه کتکش میزدن دائم، توهینش میکردن، مجنونش میخواندن، اما در مدینه این قبائل اوس و خزرج که دعوتش کردن که به مدینه بیا، خب پیغمبر ورود به مدینه که داشت یک دهوه حکومتی تشکیل شده بود. بنی قریزه و بنی نظیر هم قبائل یهودی بودن که باز در مدینه بودن، و لذا این قصه این پسر یهودی قاعدتا باید در مدینه باشه. یعنی پیغمبر امکان دفاع داشته، پیغمبر لباس مرتب پوشیده راه می افتاد از خانه بیاد بیرون، این همسایه بود یا سر راه پیغمبر بود، منظم کشیک میکشید تا پیغمبر می آمد، حالا به قول ما سطل زبالش رو خالی میکرد رو سر پیغمبر. خب زبال آب داره، چی داره، میریزه به سر و صورت. پیغمبر برمیگشت به خانه، لباسش رو تمیز میکرد، مرتب میکرد، دوباره برمیگشت، هیچ برو خودش هم نمی آورد. یک بارم سرشو بالا نکرد، گفت بگه حیا کن، خجالت بکش. یک بار گذشت تا یک روز پیغمبر آمد رد بشه از جلو خانه، این دید خبری نیست، یک کمی مکس کرد، یک کمی معطل شد، خلاصه چیز کرد، دید خبری نیست، خلاصه این بابا نیستش، خب رفت سراغ کارش. فردا آمد دید خبری ازش نیست، سراغشو گرفت که این رفیق ما، مشتری ما داشتیم، هر روز سراغ ما می آمدی، مشتری ما چی شد؟ گفتن آقا مریض شده در خانه، مریض شده. این پیغمبر رو افتاده. ببینید آدمی که قدرت داره، توان و حکومت دستشه، این گرفتن و دوتا سیلی تو گوشش زدن و 4 شلاقی زدن کاری نداره که، مجازات هم هست، واقعا هم توهین کرده، اما رفت تو خانهش، در که زد، در رو باز کردن، خب این جوان منتظر پیغمبر نبود، خوابیده بود تو اتاق، مالا دراز شده بود که میگن مثلا این لحافی چیزی انداخته بود روش، همچین که پیغمبر از لای در پیدا شد این لحاف رو برداشت کشید رو سر خودش، خجالت میکشید، خجالت کشید. حضرت نشست اونجا، دست رو سر گوشش کشید، احوالش رو پرسید، حال رفیق، اصلاً که ان هیچ اتفاقی نیفتاده و چنین سابقه بین من و تو نبوده. این حسن سیر است که اون جوان در آخرین لحظات مسلمان شد و مرد. این حسن سیره است، این حسن سیره است. این به اصطلاح اخلاقی که پیغمبر داشت و انک لعلی خلق عظیم که خدا وصف میکنه، این خلق عظیم یه چیزی است، خودش یک سرمایه است، گرمی و محبت. این محبته که عرضم به حضورتون که افراد رو جذب بکنه. ملایی نیست فقط، این رو توجه داشته باشید، جلوه‌گری قدرت نیست که مردم رو جلب بکنه، اونی که دلهای مردم رو جلب بکنه محبت، دلسوزیه، به فکر مردم بودنه، در کنارشون نشستنه، از احوالشون سوال کردنه. خب روزگار سخت، مردم شرایط سخت دارن، من نمیتونم براشون کاری بکنم، توان ندارم، اما لااقل باشون همدردی بکنم، همدردی بکنم. این که میشه، این گرمیست. حسن سیره، حسن سیره برای انبیاء، به خصوص رسول اکرم که خدا وصف می کند و انه لعلی خلق عظیم. این توصیفی که خداوند متعال می کنه از پیغمبرش، این خیلی توصیف مهمیست. و بعد همه اونایی که می خوان پا جای پای انبیاء بگذارن، اینها نیاز به خلق عظیم دارن. خب صریح می فرماید لو کنت فزن غلیظ القلب لنفذوا من حولک. می رفتن اگه تند بودی، اخ می کردی، عرضم قیافه می گرفتی، پراکنده می شدن مردم، سراغ تو نمی آمدن. علت این که سراغت آمدن روی باز بود، روی باز تو این مردم رو جلب کرد. حتی حدیث جوب که ما در فقه مورد بحث قرار داریم، یکی از همین مظاهری است که حسن سیره پیغمبره. کسانی که سالهای دراز 10 سال در مکه، تا جایی که تونستن خود پیغمبر رو اذیت کردن، مسلمان رو اذیت کردن، مسلمان رو کشتن، تو جنگا شرکت کردن، مسلمان کشتن، اسلحه خریدن، آمدن مقابل پیغمبر، با همه کار کردن، وقتی می آمدن مدینه، حالا اونایی که باز می آمدن مدینه خوب بود، هجرت می کردن. نه، اون وقتی که پیغمبر خودش رفت مکه برای فتح مکه، با قدرت رفت در مکه برای فتح مکه، اونایی که بعد از قدرت پیغمبر حتی از ترسشون آمدن اونجا گفتن اشهد الله اله الا الله الاسلام یجب ما قبله، تمام جنایت هایی که کردید، هر چی صدمه زدید، همه بخشیده، عف الله اما سلف. مثل اینکه امروز متولد شده، مثل اینکه اتفاقی نیفتاده. این حسن سیره است، از جلوه های حسن سیره پیغمبره. دیروز گفتم در درس فقه، اگر پیغمبر میخواست هر کسی از اینا که مسلمان میشد، تازه یه قاضی میشون تو مدینه، میگفت پروندهشو باز کنید، اعلام هم میکردن هر کسی از این شکایتی داره بیاد. عرضم به حضورتون که یه نفر میامد مسلمان بشه، یه نفر می آمد، خب دوباره وای می سادن می جنگیدن با پیغمبر، عناد می کردن با پیغمبر. ببینید روش، روش انبیا این بوده، حسن سیره. نه فقط رسول اکرم، همه انبیا همین بودن، اما رسول اکرم شهره است به این معنا، شهره ای که خداوند او رو وصف می کنه. و ما در آستانه ولادت آقا سید الشهدا قرار داریم و این حسن سیره رو، این نمیشه این رو نگفت دیگه، علی حال به عنوان توسل به آقا سید الشهدا، به عنوان عرض ادب به محضر آقا سید الشهدا عرض بکنیم که این رو نقل دیگه نوشتن. در اون لحظه ای که آقا در به اصطلاح قتلگاه افتاده، همه ی قضایا گذشته، همه افراد رو کشتن و شمر ابن زلجوشن هم بعد از حالا 30 نفر بودن، 40 نفر، تعداد زیادی آمدن سر ببرن و کار رو تمام کنن، نمیتونستن بیان جلو، می آمدن. حتی ثمرت ابن جندب هم آمد، عوض بخوام شبس ابن ربعی هم آمد در اونجا، یک مرتبه برگشت، آدم خبیثیه، گفتن چرا برگشتی، گفتیم چشمای پیغمبر داره در حدقه این گردش میکنه، نتونستم برم جلو. و پیغمبرم دیده بود شبس. وقتی که دراز شده، خابیده یعنی افتاده، نه خابیده، افتاده، و شمر ابن زلجوشن روی سینش نشسته در اون حالت، در اون حالت این مکالمه ای بین سید الشهدا و شمر اتفاق میفته. حسن سیره یعنی در کجا؟ حضرت ابتداعا میفرمایند که چرا تو میخوای منو بکشی؟ شروع که لا تائل گفتن، گفت حالا که من باید کشته بشم، چرا تو این کارو بکنی؟ تو این کارو نکن، تو این کارو نکن، من پسر پیغمبرم، پسر فاطمه زهرا هستم، کشتن من حالا عواقب داره، مسئله داره، چرا تو این کارو بکنی؟ برو، من که بالاخره زنده نمیمونم، یکی میاد منو میکشه، تمام میکنه، زنده نمیمونم، بذار کسی دیگه بیاد، تو به این کار مبتلا نشو. او هم دناعت کرد، گفت نه، اتفاقا من میخوام این کارو بکنم که من جایزه ببرم. باز حضرت میفرماید که تو که میخوای منو بکشی، میدانی من تشنه هستم، میدانی من در شدت تشنگی هستم، چرا تشنه منو بکشی؟ آب به من بده بعد منو بکش. خب ببینید، اون کسی که در اون حاله آب موضوعیت نداره، او به فکر این قاتلی است که رو سینش نشسته که آیا این قاتل رو میتواند یک قدری از جرائمش کمتر بکنه. بالاخره این جزء سپاه دشمنه، این جرم رو مرتکب شده، اما سپاه دشمن هستی، اما گناه قتل من گردن تو نباشه، کسی دیگه بیاد. اگر میخوای بکشی لااقل آب بده که آدم تشنه رو نکشته باشی. ببینید این هنره، این حسن سیر است. یعنی در اون درجه باز اون مرد میگه افتاده بود حضرت در گودار قتلگاه، دیدم لبهاش تکان میخوره، گفتم قطعا حسین ابن علی داره مردم رو نفرین میکنه. رفتم جلو دیدم صدا جوهر نداره، اما یه قدری که مکس کردم دیدم داره با خدا مناجات میکنه، الهی رزن به قضائک، راضی هستم به قضای تو، خدایا در مقابل تقدیر تو تسلیم هستم. اصلا صحبتی نسبت مردم نداره. یا اونجا که لما تستهلون دمی وای میستاد میگفت، بعد از آنی بود که تمام عزیزانش رو کشته بودن، باز هم میخواست یک ارشادی بکنه که یک کسی از بین این مجموعه گمراهان هدایت بشه. این پیغمبره و حسن سیره، حسن سیرهی که امام سجاد میفرماید به عنوان وصف مؤمن و از صفات مؤمن این هست، و این از صفات انبیاست و از صفات کسانی باید باشد که در راه انبیا قدم بر بیدارن. جز این، جز حسن سیره، ما روشی برای تبلیغ مذهب، نه تبلیغ مذهب، برای نگهداری اصحاب خودمون، اعوان خودمون، مسلمونای خودمون نداریم. حسن سیره است. جز با حسن سیره نمیتوان مردم رو انسان در کنار خودش نگه داره. طول کشید، عذر میخوام. عرض ادب و عرض سلام هم داریم به محضر مبارک آقا حجت ابن الحسن، روز جمعه ولادت با سعادت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. عرض تبریک داریم به محضر ایشون، به حضور همه آقایون. حالا توسلی هم امروز داشتیم به محضر مبارکشون. مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه در خاتمه کلامش بعد از این که این مسئله رو تقریب فرمودن که صحیحه ثانیه زراره دلالتش تمامه و در اینجا تعلیل هم با سؤال منطبق است و مراد از لا تعید در اینجا عدم اعاده، صحت صلات است و عدم احتیاج به اعاده، برای اینکه کان علی یقین من طهارته و بعد شک کرده و در اینجا تعبد استصحابی مقتضای استصحاب و حرمت نقض یقین به شک اقتضا می کند عدم اعاده را. بعد ایشون مطلبی می فرمایند که در اینجا کسانی آمدن و گفتن، تعبیر ایشون اینه، ثم انه لا یکاد یصح التعلیل لو قیل باقتضاء الامر ظاهری للاجزاء. این مطلب رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ انصاری، در رسائل یه قدری مبسوط بحث میکنه و ریشه مطلب هم اونجور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل میکنه، ریشه این وجه به شریف العلماء برمیگرده. مرحوم شریف العلماء آمدن فرمودن در اینجا چیزی که علت هست برای عدم اعاده عبارت است از اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. قاعده اجزاست که در اینجا وقتی امام میفرماید لا تعید الصلاه، چرا لا تعید الصلاه؟ برای اینکه مجزی هست این صلات. چرا مجزیه؟ برای اینکه در اون طهارت توسعه داده شده، هم طهارت واقعی هم طهارت ظاهری، و تو که یقین به طهارتت داشتی و این یقینت زائل نشده مگر بعد از نماز، حکم ظاهری به طهارت رو تو در حال نماز واجد بودی، بنابراین اینجا مقتضای قاعده اجزاء. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه ابتدا اشکال میکنند و بعد در مقام توجیه برمیان با اللهم الا ان یقال توجیهی میخوان بکنن برای این وجه. اما اشکال مرحوم صاحب کفای، اشکالشون عبارت از این است که این که ما بگیم وجه عدم اعاده صلات در کلام امام در صحیحه اجزاء امر ظاهری از امر واقعی است، این خلاف ظاهر روایته. چرا؟ برای اینکه در اینجا امام می‌فرماید لا تعید، تعلیلی که خود امام میاره اینه لعنک کنت علا یقین من تهارتک ولا ینبغی ان تنقض الیقین بشک. یعنی امام تصریح می‌فرمایند که اعاده نکن. چرا؟ برای اینکه اعاده کردن نقض یقین به شک میشه و یقین سزاوار نیست با شک نقض بشه و یقین باید با یقین نقض بشه، یعنی حرمت نقض یقین به شک. پس وجه اینکه امام می‌فرماید اعاده نکن اینه، چون حرمت دارد نقض یقین به شک. این وجهشه. در حالی که اگر ما بیایم این وجهی که مرحوم شیخ از شریف العلماء نقل میکنه اینو بخوایم اینجا بیان بکنیم، معنا این میشه بله این آقا در حال صلات امر ظاهری به اجزاء داشته، چون طهارت ظاهری داره، امری که به صلات بوده امر ظاهری، صلات در نجسه اما در نجس غیر معلومه. وقتی امر ظاهری به اجزاء داره این هست امر ظاهری به اجزاء، این امر ظاهری یجزی عن الامر الواقعی، از اون امر واقعی که صلات با طهارت واقعی باشه کفایت میکنه، این میرسانه، این میرسانه. اما این ربطی به این تعلیلی که ما اینجا در روایت داریم نداره. تعلیل روایت کجا؟ این معنای اجزاء کجا؟ اینجا امر ظاهری داریم، اما اینکه چون امر ظاهری دارید پس یجزی عن الامر الواقعی، این از روایت بر نمیاد. روایت نقض یقین به یقینه. این اشکالی است که ایشون میفرماید. بعدن در مقام توجیه ایشون با اللهم الا ان یقال، که حالا عبارت اگر رسیدیم عبارت ایشون هم میخوانیم، مرحوم آخون میفرمایند که یمکن ان یقال، که اینجور بگیم که این در حال نماز امر ظاهری داره، اما علت این که امر ظاهری یجزی عن الامر الواقعی به حساب این که در اینجا همین امر ظاهری و طهارت ظاهریه از کجا درست شده؟ از کجا آمده؟ از اینجا آمده که شارع امر میکنه که یقینی که قبل از نماز داری این رو بکشون در حال شک تا آخر، تا وقتی که یقین به نقض پیدا بکنی، یقین به نجاسه پیدا بکنی، این رو بکشون. این امر ظاهریه. و این که مجزی هست از امر واقعی، چون اینجا استصحاب اجزاء از امر واقعی داره، یعنی طهارتی که با استصحاب ثابت شد یجزی عن الامر الواقعی. این به این نحوه ایشون میخواد درستش کنه. توضیح و ذلک در اینجا اگر ما به قول معروف اینجور تعبیر کنیم که در واقع این وجهی که شیخ از شریف العلماء میخواد نقل بکنه که اجزا هست و وجهی که تصریح در روایت کرده، میخواییم به هم بندازیم اینها رو، اینها رو با هم به اصطلاح تعریف کنیم. این به این معنا میشه که در اینجا، خیلی فارسی بخوایم بگیم عبارت کفایه رو، در اینجا استصحاب است که آمده حکم ظاهری درست کرده. و اگر اینجا ما گفتیم لا تعید و دلیل بر اجزاء گرفتیم، معناش چیه؟ معناش این است که استصحاب اعتباری دارد که میتواند حکم ظاهری درست کنه برای ما. معناش چیه؟ معناش این است که استصحاب یعنی عدم نقض یقین به شک، یعنی حرمت نقض یقین به شک حکم ظاهری درست کرده، حکم ظاهری هم که مجزی از حکم واقعی هست. اجزا همینه دیگه، کفایت میکنه حکم ظاهری از حکم واقعی. ایشون میفرماید که ما بیایم اینا رو اینجور به هم بندازیم و ربما یتخیل حسن تعلیل لعدم الاعاده به ملاحظه اقتضاء امتثال الامر ظاهری للاجزا. بله نه اینجا ارزم به حضور مبارک، نه این کلام شریف العلماء است، کلام آخوند این نیست، نیست اینجا مثل این کلام مرحوم آخوند داشتیم حالا. بله احسنتم احسنتم لایه اون نظر مرحوم آخوند. این ارزم به حضورتون که فرمایش مرحوم آخونده که حالا ما کلام شریف العلماء که شیخ نقل میکنه نخوندیم چون حرف شیخ رو بعد میزنیم. بله اللهم الا ان یقال که تعلیل امام اینجور هست. بعد مرحوم صاحب کفای رضوان الله تعالی علی بعد از اینکه این بچه رو ذکر میکنه، حالا عبارت خود تو مراجعه میفرمایید، اساس همین که ما عرض کردیم، آخر سر یه فتعمل داره. خب فتعمل های مرحوم صاحب کفای ما از رسائل با ففهم و فتعمل و اینا آشنا شدیم دیگه، وجه آقایون براش درست میکنن و وجوه مختلف. حالا اینجا خود صاحب کفایه اومده وجه برای تأملش گفته، یعنی حاشیه منهو داره در کفایه. خب این حواشی منهویی هم که در کفایه هست متأخر هست، یعنی اول کفایه چاپ شده بعد در چاپ بعدی آمده، یعنی مرحوم صاحب کفایه بعد میاد و میگه. یه امر به تأمل اینجا وجهش رو خود ایشون ذکر میکنه، میفرماید وجه التأمل ان اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء لیس بذلک الوضوح کی یحسن به ملاحظه تعلیل به لزوم نقض من الاعاده کما لا یخفا. این وجه تأملی است که ایشون اونجا ذکر میکنه و علتش هم این است که ما در بحث اجزاء در اصول که بحث میکنیم، اولا پیش تمام این آقایون از جمله مرحوم صاحب کفایه، در بحث اجزاء، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی وجود نداره، یعنی خلاف قاعده است، یعنی از نظر قاعده ای قائل به اجزاء امر ظاهری از امر واقعی نیستن. بل اتفاق همه اصولیون قائل هستند به اجزاء و کفایت امر اضطراری عن الواقعی، اما در امر ظاهری همه میگن نه. بعد با سیره درست میکنن آقایون، با سیره میان درست میکنن این کفایت رو. منتها یک مسئله که داریم در باب طهارت، در باب طهارات اجزاء ادله متعددی داره، یعنی خارج از قاعده، قاعده ای که البته اون قاعده رو ما قبول نکردیم در اصول، خاطرتون هست در اصول ما قائل به اجزاء شدیم وفاقا لمرحوم حاج عارضای همدانی و مرحوم آقای بروجردی که اونجا قائل به عیسی هستن، ما اون قاعده رو قبول نکردیم. اما آقایون که مقتضای قاعده رو عدم اجزاء میدانن، در خصوص باب طهارات ادله متعدد داریم که اجزاء رو میرسانه و مرحوم صاحب کفایم نظر مبارکش به این مباحثه که اجزاء امر ظاهری از امر واقعی همچین امر واضحی نیست، اولا خلاف قاعده است. اونایی هم که درست میکنن به معونه سیره میخوان درست بکنن، سیره چقدر اقتضا داره؟ سیرم دلیل لبیه، آیا همه موارد رو میگیره یا نه؟ اول کلامه. ولذا در اینجا یه ورایی داره این فتعمل صاحب کفایه. صاحب کفایه میفرماید امام یه امر واضحی مثل استصحاب، لا تنقض الیقین بالشک، امر واضحه دیگه استصحاب، به خصوص این که در کلام صاحب کفایه هست که تعلیل به امر ارتکازی، امر ارتکازی عقلایی، یعنی یه چیزی که بشه همه عقلا واضحه. اون وقت اینجا در این روایت امام یه همچین امر واضحی رو ول کنه به عنوان تعلیل در نظر نگیره، بیاد نظر به اجزایی باشه که این همه گیر و گور درش هست. این فتعمل ایشون این جهته که ولو قابل توجیهه که ما بگیم اجزا درسته در اینجا به حساب این که استصحاب حکم ظاهری درست میکنه، اما اینجا کلاهمون رو قاضی کنیم، امام میخواد تعلیل بکنه، تعلیل به یه امر قابل بحث دور از ذهنی که بالا پایین کردن داره بهتره یا به امر ارتکازی واضح که عدم نقض یقین به شک باشه؟ ولذا شکی نیست که در اینجا نظر مرحوم صاحب کفایه تمام اینجا روایت ظهور دارد که علت عدم اعاده حرمت نقض یقین به شک است. و السلام علیکم.